ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. آتش سوزی در پتروشیمی مبین در اصلویه 4 مجروح بر جای گذاشته است. دادگاهی در عراق برای 2 تن به اتهام سب و نبی در شبکه اجتماعی حکم اعدام صادر کرده است. علی مطهری میگوید بیش از سعید مرتضوی حامیان او مجرم هستند. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و پس از اون شنونده که برنامه هفتگی صحنه خواهید بود. آتش سوزی در ایستگاه کنترل فشار در شرکت پتروشیمی مبین در اصلویه 4 مجروح بر جای گذارده. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از مدیر کل بحران استانداری بوشهر با اعلام این خبر افزوده است که این آتش در کنترل نیروهای آتش نشانی است و به گفته او خطری تاسیسات پارس جنوبی را تهدید نمی کند. این چندمین گزارش از آتش سوزی در مراکز پتروشیمی ایران در ماه‌های اخیر است. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران اوایل شهریور ماه گفته بود مجتمع‌هایی که عمدتاً زیر نظر بخش خصوصی یا نهادهای عمومی هستند از نظر ایمنی، بهداشت و محیط زیست سطح پایینی دارند، اما در این زمینه وزارت نفت اختیار و ابزاری برای اعمال نظارت ندارد. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از صدور حکم اعدام برای 2 تن به اتهام سب و نبی خبر داده است. کمپین بین المللی حقوق بشر در این باره به نقل از یک منبع آگاه گفته است که سینا دهقان سال گذشته در 19 سالگی و هنگامی که سرباز بوده کمپینی در شبکه لاین به راه انداخته که به گفته این منبع ظاهرا مطالبی خلاف دین اسلام و قرآن در آن منتشر می شده. بنابراین گزارش، سینا دهقان در تاریخ 29 مهر ماه 1394 در پادگان محل خدمتش در تهران توسط ماموران حفاظت امنیت سپاه پاسداران دستگیر و پس از 1 روز به زندان مرکزی عراق منتقل شد و تاکنون در آنجا به سر می برد. در کنار سینا دهقان 2 تن دیگر نیز در این رابطه زندانی شدند. محمد نوری که ساکن عراق است نیز در این پرونده به اتهام سب و نبی به اعدام محکوم شده است. در پی تایید حکم اعدام این 2 نفر در دادگاه تجدید نظر، سینا دهقان و محمد نوری به دیوان عالی کشور اعتراض کردند. همچنین سحر الیاسی در مهر ماه سال گذشته در تهران بازداشت و به زندان عراق منتقل شده است. او در دادگاه به اتهام توهین به مقدسات به 7 سال زندان محکوم شد که سپس به 3 سال کاهش یافت. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است به نظر او بیش از آن که سعید مرتضوی به عنوان مسئول خطاهای خود مجرم باشد، کسانی که چیزی به نام مرتضوی را ساختند و از او حمایت کردند مجرم هستند. این نماینده مجلس با نام بردن از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران و یادآوری برکناری عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار گفته است مسئله‌ای که برای او حل نشده حمایت به گفته آقای مطهری عجیب محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری از آقای مرتضوی است که با علم به تخلفات و خطاهای او این مقدار از وی حمایت کرد. سعید مرتضوی در نامه‌ای که 1 شنبه 21 شهریور ماه آن را در اختیار شعبه 22 دادگاه تجدید نظر استان تهران قرار داد، گفته است که هیچ عمدی در وقایع کهریزک نداشته، اما به عنوان دادستان وقت تهران از آن وقایع ابراز شرمندگی کرده است. علی مطهری همچنین روز 4 شنبه گفته است اینکه سعید مرتضوی در نامه خطای خود را پذیرفت کاری مثبت بود و خوب است نامه هم در مورد ماجرای زهرا کاظمی بنویسد. زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی کانادایی بود که پس از 18 روز بازداشت در زندان ایوین بر سر آنچه ضربه مغزی خوانده شد جان خود را از دست داد. نماینده تهران در این حال گفته است استفاده از تعبیر شهید برای کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک به معنی محق دانستن معترضان سال 88 است. عزیزان، فرصتی بیش از این نیست. از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی صحنه باشید. برنامه صحنه به سینما و تئاتر میپردازد و کاریست از همکارم بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم. به شماره 231 مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. در این شماره در کنار بخش‌های معمول مرور می‌کنیم بر دوره اخیر جشنواره فیلم ونیز و برگزیدگانش. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
اعلام برندگان 73 دوره جشنواره فیلم ونیز مهمترین رویداد سینمایی جهان در هفته گذشته بود. جشنواره ونیز که در سالهای اخیر به دلیل نمایش نخستین بار برخی فیلم‌های مهم سال مانند جاذبه و بردمن اعتباری مهم پیدا کرده، امسال جایزه اصلیش شیر طلایی را به یک فیلم فیلیپینی به نام زنی که رفت داد. فیلمی که ساخته معتبرترین فیلمساز این سالهای فیلیپین لاو دیاز است و به شیوه معمول فیلمهای او زمانی طولانی نزدیک به 4 ساعت دارد. شیر نقره‌ای جایزه بزرگ هیئت داوران به ریاست سم مندس هم به فیلم آمریکایی حیوانات شبرو ساخته تام فورد رسید که نمایشش در جشنواره با استقبال روبرو شده بود. محمد حقیقت، منتقد سینمایی که هر سال اتفاقات جشنواره ونیز را از نزدیک با حضور در این رویداد دنبال می‌کند، در تحلیلی از سطح کیفی این دوره جشنواره می‌گوید شاهد دوره متوسطی بودیم.
به طور کلی من میگم این یک فستیوال بسیار مهم و بزرگیه، ولی متاسفانه فیلم‌ها اکثرا فیلم‌های متوسطی بودن. ولی خب بین فیلم‌هایی که نسبتاً از بقیه‌شون بهتر بود میشه به فیلم زنی که رفت مال لاو دیاز اشاره کرد که حدود 4 ساعته. یک فیلمی که خیلی شخصا من بیشتر دوست داشتم به نام جکی، در مورد زندگی ژاکلین کندی هست. بلافاصله بعد از اینکه کندی به قتل میرسه و از زاویه‌های خاصی این فیلم به این زندگی میپردازه که تا حالا ندیده بودیم. دو تا فیلم از فرانسه بود که اینها فیلم‌های قابل توجهی بودن. یکی به نام فرانس مال فرانسوا اورژون و یکی به نام یک زندگی مال استفان فریزه، که این دو تا فیلم‌ها واقعا بهتر از بقیه‌شون بودن. من فکر میکنم که برگزار کنندگان فستیوال باید یک تکانی به خودشون بدن و سعی کنن یک سری کشفیاتی انجام بدن، چون هیچ گونه کشفی اون شکل توی فستیوال دیده نشد، چه بین فیلمایی که ما دیدیم و چه بین فیلمایی که دوستان منتقد دیده بودند. اینا توی مقالاتشون یا توی گفتگوی مستقیم که با اینها داشتیم بحث بر سر این بود که فستیوال مهمی امسال برگزار نشد در جشنواره ونیز، و اون وقت که میگن مهم منظورشون اینه که بتونه یه کشفی انجام بده.
هانا لیلی امیرپور، فیلمساز ایرانی تبار آمریکایی، با دومین ساختش دار و دسته بعد با بازی کیانو ریوز و جیم کری توانست جایزه ویژه هیئت داوران را بگیرد. فیلمی که مانند ساخته پیشین خانم امیرپور، دختری شب تنها به خانه می رود، فضایی انتزاعی دارد و در دنیای خیالی بدون از ارزش‌های انسانی می گذرد. سینماگران ایرانی حضور به نسبت پرتعدادی در جشنواره اخیر ونیز داشتند. محمد حقیقت درباره ساخته‌های آنها چنین ارزیابی دارد.
تعداد فیلمسازایی که در خارج، ایرانی‌های خارج، خیلی بیشتر از ایران دو تا فیلم حضور داشت. یکی مال آقای کیوان کریمی به نام تبل در بخش هفته منتقدین، که خیلی فیلم فرمالیستی بود ولی خب از نظر تصویری سیاه‌سفیده خیلی قشنگی کار کرده بود و فیلمش کمی سیاسی. در بخش اوریزونتی افقها فیلم آقای پرویز شهبازی بود که روزهای آخر فستیوال به نمایش در اومد و به هر حال جالب توجهی است، ولی این جزو فیلم‌های خیلی قوی که الان تو ایران ساخته میشه نبود. فیلم‌های مهمتر به فیلم آقای امیر نادری به نام کوه که مدت‌ها وقت صرف کرده بود و این فیلم رو در ایتالیا به زبان ایتالیایی با عوامل ایتالیا ساخته بود که یک جایزه جدا از جایزه اصلی را هم بهش دادن و تقدیر کردن ازش. فیلم تلاش یک آدمی است که میخواد کوه رو که مانع ورود آفتاب به اون منطقه ای که دارن کشاورزی میکنن رو از سر جاه برداره، و خب بخش عمده فیلم تلاش این آدمه که کوه رو از جا بکنه. از نظر تصویری میزانسن کار خیلی زیبایی هستش. از محسن مخملباف یک فیلمی نشون دادن که مال سالها قبل در ابتدای به اصطلاح سینه کلاسیک، اسم فیلم مخملباف مخمل باف بود، شبهای زاینده رود که تا حالا جدا از ایران هیچ جا نشون نده بودن. جدا از این یک ستایش کردن به آقای عباس کیارستمی و یک فیلمی هم که تازه صمدیان تمام کرده بود، سیف الله صمدیان، که حالتهای مستند داشت، اون رو هم نشون دادن.
علاوه بر جشنواره ونیز، جشنواره فیلم تورنتو به عنوان مهمترین جشنواره سینمایی آمریکای شمالی در حال برگزاری است که طیف گسترده‌ای از فیلم‌های مهم امسال دنیا در آن به نمایش در می‌آید. نخستین نمایش فیلم اسنودن ساخته تازه الیور استون درباره ادوارد اسنودن، افشاگر معروف آژانس امنیت ملی آمریکا، در این جشنواره با استقبال گسترده روبرو شد.
Before we get onto the stories, I need to know more about you.
I'm 29 years old. I work as a private contractor for the NSA, for the CIA. I've worked in various jobs in the intelligence industry for the last 9 years. Listen, they're going to come for me. And now that we've made contact, they're going to come for all of you too.
How about we just start with your name, okay?
My name is Edward Joseph Snowden.
فیلم اسنودن قرار است از این هفته اکران‌های گسترده‌اش را در سینماهای مختلف جهان آغاز کند. اما پیش از نمایش این فیلم، درام زندگی نامه‌ای سالی ساخته تازه فیلمساز کهنه‌کار کلینت ایستوود توانست صدرنشین جدول فروش هفتگی اکران سینماهای آمریکای شمالی شود. تام هنگس در این فیلم نقش چسلی سالنبرگر، خلبان معروف آمریکایی را بازی می‌کند که در سال 2009 میلادی توانست یک هواپیمای مسافربری را با 155 نفر سرنشین در یک فرود اضطراری بر روی یک رودخانه بنشاند و تبدیل به چهره معروفی شود. 35 میلیون دلار فروش اولین هفته این فیلم بود. همزمان با سالی، تریلر روانشناسانه وقتی تنه می شکند از روز جمعه گذشته بر پرده ها رفت و با 15 میلیون دلار فروش افتتاحیه رتبه دوم جدول پرفروش ها را به خود اختصاص داد.
سینمای ایران.
برگزاری 18th جشن خانه سینما و اهدای جوایز برگزیدگان یک سال سینمای ایران به انتخاب داوران صنوف مختلف سینمایی اتفاق مهم هفته گذشته سینمای ایران بود. جشنی که بیشترین جوایز آن از جمله جوایز بهترین بازیگران نقش اول و دوم مرد و بهترین کارگردان به فیلم ابد و یک روز ساخته سعید روستایی تعلق گرفت، اما مانند جشنواره فیلم فجر جایزه بهترین فیلم را ایستاده در قبار ساخته محمد حسین مهدویان گرفت که مضمونی درباره زندگی یکی از فرماندهان جنگ ایران و عراق دارد. به جز شباهت‌های زیاد جوایز این جشن با جشنواره فیلم فجر، برخی اتفاقات حاشیه‌ای آن از جمله انتقاد رضا عطاران از عملکرد نشریه یال سارة‌الحسین خبرساز بود.
واقعا دودل بودم قرمز رو بپوشم یا نپوشم با مصائبی که برای جشن حافظ به وجود اومد. دیگه مشکوک شدیم که چی بپوشیم چی نپوشیم. واقعا اتفاقی الان بیفته واقعا از خدا نمیترسیم به اندازه که از دوستان نمیترسیم، چون به هر حال خدا فکر من بگذره اما ولی اینا با فوش ناموس و برگاه چیزایی که دیدید دیگه قربان شما.
در اکران سینماها روند استقبال از فیلم فروشنده همچنان ادامه دارد و این فیلم به مرز فروش 5 میلیارد تومانی رسیده است. این در حالی است که همچنان بحث و گفتگو درباره مضمون این فیلم و نوع پرداخت سازندهش به مفاهیم اخلاقی گوناگون مانند دیگر فیلم‌های اصغر فرهادی در رسانه‌ها و فضای مجازی ادامه دارد. از این هفته قرار است فیلم رفقای خوب ساخته مجید قاری‌زاده به جای فیلم سایه به جمع فیلم‌های در حال نمایش سینماها بپیوندد. تئاتر. اجرای نمایش اگر به کارگردانی وحید رهبانی که هفته گذشته از سوی شورای نظارت و ارزشیابی مرکز هنرهای نمایشی متوقف شده بود، پس از بازبینی مجدد و با اعمال اصلاحی هایی پس از گذشت 4 روز از سر گرفته شد. این نمایش تنها 2 بازیگر دارد و رابطه یک زن و مرد را در تالار 4 سوی تئاتر شهر روایت میکند. از دیگر نمایش‌های خبرساز هفته گذشته نمایش زنانی که به بزها خیره شدند کار ایوب آقاخانی است که در تماشاخانه ایران شهر به روی صحنه رفته است. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. میل صحنه @radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی می‌کنم.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.